بسم الله الرحمن الرحیم و بشرحی صدری و یسر بی امری بحل الوقت من لسانی یسفهو قبلی و تقدیم سلام و تبریک فرارسیدن ما مبارک رمضان موقع سخنرانی که ادامه می کنیم پیدا کردن نقش تصویح همه فضائل از منظر قرآن را اثر هست. خیلی از اوقات پیش میاد که ما کامپیوتر خودمون رو برای اینکه سامان ببخشیم و هر آن چیزی که نیاز بهش داریم رو به وقت خودش رجوع بکنیم و از اون استفاده بکنیم، کامپیوتر خودمون رو ساماندهی میکنیم، طبقه بندی میکنیم. ذهن ما هم که این ساماندهی نیاز داره تا اون فضایی که یاد گرفته رو در جای خودش و به تناسب خودش استفاده بکنه. ما این پراکندگی رو نیاز داریم تا به یک محور اصلی برسیم. اون محور اصلی رو نقش تصویر نامیدیم. ما به این محور نیاز داریم برای اینکه انرژی خودمون رو هدر ندیم. ما باید بتونیم به صداقت بیشتر برسیم یا به محبت، به نماز اول وقت برسیم یا به تواضع، از دروغ دوری بجوییم یا از تشبر. چون نمیدونیم کدومی که از اینها واقعا اولویت اصلی و محور اصلی هست، باید نقش اصلی رو پیدا کنیم. دومین نکته‌ای که باید دنبالش بریم تا این پراکندگی از بین بره اینه که قدرت مراقبت ما و شوق حرکت ما رو بیشتر میکنه اگر صرفاً دوباره یک محور بریم. اگر که ما بدونیم که یک تصویحی داریم که سرشار از مهره‌های فضائل هست و اصل مطلب اون نقشی هست که این فضائل رو در بر گرفته، قاعدتاً بیشتر محبت میکنیم از اون نقش تا مهره‌ها. نکته سومی که برای ارزیابی خودمون هم نیاز داریم بفهمیم محور اصلی چیه. هستند افرادی که آدمای خوبی هستند، خودشون رو بد میدونن و بالعکس افرادی که خودشون رو بد میدونن در حالی که آدمای خوبی هستند. خداوند هم در سوره مبارکه کهف آیات 103 و 104 فرمود که قل هل نبلوکم بالاحسنین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خدا را می‌فهمد که ما افرادی رو داریم که فکر می‌کنند کار خوبی کردن در حالی که خسران دیده ترین افراد هستن. طبق چه ملاکی اینها خسران دیده ترین افراد هستن؟ پس ما نیاز به یک ملاک ارزیابی داریم. همچنین برای اینکه به مناجات بهتر با خدا بپردازیم و واقعا از چی در نظر خدا توبه بکنیم، این محور اصلی رو پیدا بکنیم، هم نیازه که نقش تصویر رو پیدا بکنیم. به عنوان مثال اگر این پراکندگی هایی که از فضائل در ذهن ما سامان پیدا نکنه، اونجا به برداشت نادرست میشه. برداشت نادرستی که شما میدونید در اون اتاق تاریکی که فیلی رو قرار دادن و افرادی به هر فردی به قسمتی از بدن فیل دست گذاشت و برداشت خودش رو بیان کرد، فردی مثلا دست گذاشته پای فیل و گفت عجب ستون محکمی، ولی وقتی فضا روشن شد و فهمیدن که همه برداشتشون جزئی بوده، ما هم دوباره هستیم که فضائل جزئی رو حول محور اصلیش که نقش تسبیح هست معرفی بکنیم. نقش تسبیح همه فضائل مبارزه با نفس هست. خودمون رو گول نزنیم. محور اصلی محبت نیست. محور اصلی نماز اول وقت نیست. محور اصلی دوری از دروغ و تکبر نیست. محور اصلی مبارزه با هوای نفسه. همونطوری که پیامبر اسلام بعد از اینکه از جهاد مقدسی برگشتند، در اون جهادی که شهادت ایثار گذشت در بالاترین درجه خودش وجود داشت، اما پیامبر وقتی که از اون جهاد برگشتند خطاب به یاران خودشون گفتند یاران من از جهاد اکبر برگشتیم و باید به جهاد اکبر بپردازیم. جهاد اکبر اصلی ترین خط عملیاتی مبارزه و ملاک سنجش اعمال ما. هرچی که ما احتماممون در جهاد با نفس بیشتر باشه، ارزش ما بالاتره و هرچی که آلودگی ما بیشتره، یعنی که اشتباهاتی در فهم مبارزه با نفس داشته ایم. از شباهت‌هایی که بین جهاد اصغر و جهاد اکبر وجود داره چند مورد رو ذکر می‌کنم. اولین مورد فضای نورانی و معنوی هست که در هر دو جهاد وجود داره. هم در دوران دفاع مقدس شنیدیم این فضاها رو، هم در جهاد اکبر، هم در مبارزه با نفسی که ما واقعا وجدانمون بیدار میشه. مومنهای دومی که شباهت بین این دو جهاد وجود داره احساس خطر از جانب دشمنه. ما در جهاد اصغر میبینیم دشمن جلوی ما سخت آرایی کرده، در جهاد اکبر نمیبینیم، اما پیامبر اسلام میفرمایند که اعضاء الرجال نفس کلتی بین جنبهش دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در بین دو پهلوی ظلم در حالی که در قرآن در سوره نساء آیه 76 خداوند متعال فرمودند که ان کید الشیطان کان ضعیفا دشمن بیرونی و شیطان کید و حیله ضعیفی داره ولی هیچ جای روایات نداریم که نفس اماره ضعیفه لذا باید احساس خطر بکنیم در جهاد اکبر مشاهده وقت سومی هست که در جهاد اکبر هم همان از جهاد اکبر نیاز به شجاعت هست شجاعت احساس این که ما باید از لذتها بگذریم باید از فرصتها بگذریم تا درک بکنیم جهاد اکبر رو و مورد چهارم هست این که ما در جهاد اکبر عشق به خدا و عشق به آخرت داریم همونطور که در جهاد اکبر وجود داشته در جهاد اکبر خداوند متعال می‌فرمایند که به عزت و جلال و عظمت شأنم سوگند که اگر کسی خواست من رو بر خواست خودش ارجحیت بده من تضمین میکنم که زمین و آسمون تماما رضام رو برطرف کنه و تمام هم و غمهای اون رو از بین ببره خب برمیگردیم به این نکته خیلی مهم و اون تعریف انسان هست ما در تعریف انسان معمولا میگیم انسان کسی و موجودی است که اختیار و آگاهی داره اما یک نکته خیلی مهم اینه که ما جهاد اکبر رو از تعریف انسان کنار زدیم و با این بارم باید بگیم که اختیار و آگاهی انسان مساوی با اختیار و آگاهی حیوان باشه در حالی که انتخاب انسان وقتی ارزشمند میشه که علیه اون چیزی که دوست داره انتخاب بکنه اگر تفاوتی ایجاد نمیشه بین انتخاب انسان و انتخاب حیوان برای اینکه این موضوع رو چطور میخوام به شما ثابت بکنم سه حالت رو بررسی میکنیم که بگیم آگاهی و اراده انسان چه موقع معنا پیدا میکنه اگر هیچ تمایلی به هیچ کدوم از انتخاب‌ها وجود نداشته باشه دو مفهوم سعادت و شقاوت رو جلوی فردی بگذاریم و بگیم خب انتخاب کن چون اون فرد هیچ تمایلی نداره باید آدم انتخاب نمی‌کنه مثل اینکه یک فردی گفتن که وقتی که شما خم نشو وقتی که آب می‌خوری عقلت رو چم می‌کنه خب عقل چیه گفتن خب شما راحت باش شما به کار ادامه بده اون فردی هم که مفهوم سعادت و شقاوت رو نمی‌دونه آگاهی دستیار به دردش نمی‌خوره و معنایی نداره حالت دوم اینه که به یکی از این انتخاب‌های خودش تمایل بیشتری داشته باشه اگر تمایل بیشتری به یکی از انتخاب‌های خودش داشته باشه همیشه اون انتخاب میکنه و واقعا اختیار داره که بهش بگیم خب حالا این کار از دیگر رو بکن وجود نداره حالا که سومی که بین دو تمایل به صورت مساوی علاقه مند به اونها باشه در این صورت هم حیران میمونه خب کدوم یکی از اونها رو من انتخاب بکنم که واقعا درست‌تره خداوند طراحی رو قرار داده برای اینکه بهترین تعریف از جهاد اکبر در اینجا معنا پیدا کنه و اون طرف اینه که دو نوع علاقه در وجود ما قرار داده علاقه به چیزهای ارزشمند ولی پنهان علاقه که کم ارزشن ولی آشکارن این کلمه علاقه به کم ارزش ولی آشکار شیرینی ظاهری دارن ولی شیرینی حقیقی در علاقه پنهان و با ارزش هست اگر ما از علاقه کم ارزش بگذاریم و به علاقه پر ارزش رو بیاریم جهاد اکبر کردیم و این معنای جهاد اکبر در تعریف انسانه که در کنار آگاهی و اختیار معنا پیدا کنیم اگر ما بیاییم و فقط به علاقه کم ارزشمون بها بدیم و ما انتخاب کنیم از هوای نفس خودمون پیروی کردیم تنها عاملی که ما رو کمک میکنه در راه مبارزه با نفس به بهشت ابدیت برسیم خوف از مقام پروردگار است در سوره نازعات آیات 40 و 41 می خونیم که اما من خوف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى دو مورد خوف از مقام پروردگار و مبارزه با هوای نفس عواملی هست که ما رو به بهشت ابدیت میرسانه نقش دین در رسیدن به مبارزه با هوای نفس اینه که برنامه به ما ارائه بکنه که مقداری از این مبارزه با هوای نفس در نماز اول وقت نمود پیدا کنه مقداری در مبارزه با دروغ مقداری در دوری از حسادت و در هر کدوم از فضائل مقداری از مبارزه با هوای نفس وجود داره و نقش دین اینجا قرار پیدا میکنه انشاءالله که در لیالی مرد بتونیم اصلی ترین خواسته هامون از خدا که توفیق مبارزه با هوای نفس از خداوند بخوایم و در این راه خداوند بر ما لطف بکنه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین